با به ویژه توافق ایالات متحده به سرانجامی رسیده، چه استبعادی داره که بتوانیم گمانه‌زنی بکنیم تحولاتی در روابط دو جانبه بین تهران و ایالات متحده حاصل بشود؟ اگرچه جای شک و تردید نیست که پرونده های ملتهبی بین دو طرف وجود داره، مثل مسئله حقوق بشر، مسئله تروریسم، مسئله بمبگذاری هایی که آمریکا منتسب به تهران میکنه در جنگجویان آمریکایی که در لبنان کشته شدن، و موضوعات از این قبیل که کم نیستند. ولی به هر حال دنیای سیاست دنیای فراز و فرود هستش، و همون که رابطه آمریکا روزی با چین قطع بود، با کوبا قطع بود، با ویتنام قطع بود، و با تک تک اینها تجدید رابطه برقرار شده، من در چشم انداز روابط تهران و واشنگتن دور از نظر نمیدونم که بلکه تحولاتی حاصل بشه.
احتمال برقراری روابط دیپلماتیک دو جانبه میان ایران و آمریکا کاری بود از حسین قویمی. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه، کاری از بنیامین صدر. جامعه
بارها شنیدیم که دادگاه‌ها برای صدور یک حکم یا رسیدگی به درخواست مراجعان مدت‌ها وقت صرف می‌کنند، اونقدر که در اصطلاح جان ارباب رجوع به لبش میرسه، موضوعی که در ایران از اون به عنوان اطاله دادرسی هم یاد میشه. اما از این موضوع که بگذریم، دادرسی در ایران با هزار حرف و حدیث روبروست. رفتار نامناسب برخی قضات و کارمندان یا صادر شدن برخی حکم‌های تعجب برانگیز، اون هم بدون در نظر گرفتن تناسب میان جرم و مجازات، مهمترین انتقادهایی هست که از سوی مردم در نقد قوه قضاییه مطرح میشه. اما مردم تا چه حد از این نهاد عریض و طویل که باید مرجع عدالت و تظلم‌خواهی اونها باشه ابراز رضایتمندی می‌کنن؟ کافیست فقط سری به چند دادگاه یا دادسرا بزنیم تا بتونیم به این پرسش پاسخ مناسبی بدیم. سلام، من بنیامین صدر این هفته هم همراه شما و به بهانه پرداختن به یک پرونده قضایی نگاهی دارم به وضعیت دادگاه‌ها و صدور برخی حکم‌های قضایی، و به این موضوع می‌پردازم که در دادگاه‌ها و پای میز عدالت چه می‌گذره. پس این بار هم با من و این برنامه همراه باشید. به تازگی و در همین یکی دو هفته اخیر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در اون فردی که ادعا می‌کرد دار و ندار خودش رو به دلیل اعمال نفوذ قاضی از دست داده، به همراه همسر و فرزندش روبروی دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری در تهران تحسن کرده بود و با فریاد خودش اعلام می‌کرد که از بی‌عدالتی به سطوح اومده و دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. با هم گوش می‌کنیم به حرف‌های این شهروند ناراضی از قضاوت و دستگاه قضایی.
چرا باید مشکل از هم دیگر رو بدونید؟ الحمدلله که کشور ما هیچ نیست، نه بی‌عدالتی هست، نه فقر هست، نه بدبختی هست. چرا از مشکل از هم دیگر باید خبر بشن؟ ما انتخاب کردیم، باید حالا بزننده بود، باید حالا تحصیل بود، باید حالا خوش بشنبید، باید حدمون رو ازمون بگیرن. باقای داستگان این عدالته، هم زدن نیاز به مجابل داره. چرا باید مردم برای حقشون بیستن؟ انقدر ایستیم خانم، مردم به حق اساسیشون، به حق اساسیشون نیستن اگر در قدم بردارن
رضا نعمتی، همون شهروندیه که از همدان و پس از دست دادن کارخانه و اموالش که به گفته خودش به دلیل اعمال نفوذ یک قاضی اتفاق افتاده، برای تظلم خواهی به تهران اومده و در تهران هم متحسنه و قراره که به تحسن خودش روبروی برخی مراجع قضایی مثل دادگستری یا دیوان عالی کشور ادامه بده تا بلکه به درخواستش رسیدگی بشه. پس از پرسجوی بسیار موفق شدم که با آقای نعمتی، این شهروند معترض که نسبت به بی‌عدالتی در دادگاه اعتراض داره، گفتگو کنم. با هم صدای آقای نعمتی رو میشنویم که درباره پرونده خودش برای ما توضیح میده.
از یه قاضی ما 300 میلیون تومان پول بهره کردیم یک ساله. سرمایه‌گذاری زیادی ما داشتیم. یه قاضی اومد 300 تومان به ما پول داد، سود مشارکت میدادیم. این قاضی اومد کارخونه ما یکی دوبار رفت دید نه با این کارخونه خیلی درآمد داره، درآمد بالای 50 میلیون 100 میلیون 60 میلیون در می آوردیم. ولی خب متأسفانه سرمایه‌گذاری من زیاد بود، مجبور بود از مردم پول بگیریم. یک ساله ما پول از این آقا گرفته بودیم بدون هیچ پرونده‌ای، بدون هیچ شکایتی، بدون هیچ مدرکی. ما فرداش که رفتیم کارخونه دیدیم کارخونه پلمپ، بدون اینکه ما اصلا خبر داشته باشیم. اصلا طلبش موعدش نبود که بیاد درخواست طلب بکنه. کارخونه خوب کارخونه معتبری بود، خواستن اینو از دستم در بیارن. رفتیم پیش دادستان، گفت من پلمپ نکردم. گفت آگاهی پلمپ کرده. رفتیم پیش رئیس آگاهی، رئیس آگاهی هم گفت من پلمپ نکردم. 26 ماه ما رو جواب ندادن. 26 ماه رئیس آگاهی یه نامه به ما داد که بله دستور دادستان بود بیش که پلمپش بکنیم. اینجا که من اومدم تحسن کردم، من میگم به دادستان چه ارتباطی داشته بیاد توقیبش کنه؟ با چه مدرکی اومده کیفری؟ رفتیم شکایت کردیم به دادستان انتظامی گلزار، 11 تا شکایت بردم از قاضی اونجا، هیچ کدوم رو تایید نمی کردن، هر کدوم رو یه بهونه می آوردن. بعد دیگه دیدم قبول نمی کنن، مجبور شدم اونجا تحسن کنن تا قبولش کردن. شکایت رو قبولش کردن. بعد اینکه پذیرفتن، اینا تهدیدم می کردن، می اومدن در خونه می گفتن می دیدم با 5 کیلو مواد مخدر معرفی می کنه مگه پیگیری بکنی؟ بچت کجا میره؟ کدوم مدرسه میره؟ هی آدرس مدرسه بچه‌هامو می دادن. یعنی اینکه ما از همه چی اطلاع داریم بخوایم کاری انجام بدیم.
اما آقای نعمتی به ما میگه که هدف از تحسن خودش و خانواده فقط رسیدن به حق خودشون نیست، میخواد که مردم صدای اون رو بشنون تا شاید از کاستی ها با خبر بشن.
من میگم دادگستری باید پاکسازی بشه. اگر بنا باشه مال من، زندگی من، آبروی من بره، به همین اندازه من از دولت آبروی میکنم. موضوع زندن برای من مهم نیست. باید مردم ببینن که چه آدمای خیانتکار هستیم. باید اگر حالا که ما زندگیمون رفته، باید مردم متوجه بشن که اینا که یعنی خدای استعدادی به ما داره، یه جرأتی داده که میتونیم به مردم بگیم اینا رو. حالا خودم رو، خانواده‌ام رو خیلی تعریف میکنن. دیگه ما گذشتیم دیگه، از خیلی بچه‌ها و زن همه گذشتیم. اون تا متأسفانه حمایت از طرف مردم خیلی کمه. خیلی کمه از طرف مردم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
جدای از حرفای این شهروند معترض، بشنوید نارضایتی برخی دیگه از شهروندان رو که در یک مجتمع قضایی و پیش چشم دوربین‌های تلویزیونی نارضایتی خودشون رو از رسیدگی به پرونده‌هاشون در دادگاه‌ها بیان می‌کنن.
من برای یه رأی باید بیام اینجا صف وایسم تا زور وایسم؟ قاضی هر وقت آزاد شد بگه بیاین داخل، برم مثلا رأی چیه؟ برای گرفتن نفقه خودم و دو تا بچه‌هام اقدام کردم به جای اینکه قاضی سوال بکنه. یعنی یه مبلغی رو بالاخره خود قاضی باید در نظر بگیره. از همسر من خودش سوال میکنه که چقدر شما میخوای پرداخت بکنی؟ این به چه صورته؟
نه من تنها، تمام اونایی که با این آقای قاضی سر و کار دارن ایشونو به عنوان یک انسان بسیار بدخلق میشناسن.
سومین باری که داریم میایم، یه بار میگن قاضی نیست، یه بار میگن پرونده گم شده، یه بار میگن مسئولش نیست، ما هم که میگیم به ما پرخاش میکنن.
امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه در ایران، به وبسایت خانه ملت یا همون خبرگزاری مجلس گفته که مردم از دادگاه‌ها می‌ترسن چون اونجا رو در خیلی از مواقع جای امنی برای احقاق حقوق خودشون نمی‌بینن. اونطوری که این جامعه شناس گفته، کهنگی قوانین جاری در ایران باعث شده که به نوعی بررسی پرونده‌ها کند پیش بره و با این اطاله دادرسی مردم خسته بشن. از طرف دیگه آقای قرایی مقدم معتقده که در ایران قوانین بیشتر با رویکرد تنبیهی نوشته شده و همین موضوع باعث میشه که بی‌اعتمادی تشدید بشه، چرا که مردم نگرانن با هر خطایی محکوم به زندان بشن و همین سبب میشه که پیگیری پرونده و شکایت‌ها خیلی مواقع نیمه کاره بمونه یا روند بررسی پرونده‌ها به کندی پیش بره. با این وضعیت اگر برای یک بار هم سری به مراکز قضایی بزنیم، گرفتاری مردم برای رسیدگی و بررسی درست و به موقع به پرونده هاشون رو میبینیم. روزانه هزاران نفر در شهرهای بزرگی مثل تهران راهی دادسرا میشن، اما چیزی که اونها رو در دادگاه سرگردان میکنه تأخیر در رسیدگی به مشکلاتشون هست. اما تلمبار شدن پرونده های متفاوت و متفرقه در دادسراها، اونطوری که مردم و وکلا و حتی برخی قضات در ایران میگن، نشان از اون داره که برنامه مشخص و روشنی برای سر و سامان دادن به اوضاع وجود نداره.
اما گذشته از نقص قوانین در ایران، عده‌ای هم میگن که نبود تعریف درست و روشن از بسیاری جرائم دست قوه قضایی و دادگاه ها رو برای رسیدگی سریع به پرونده ها بسته. شبکه های اطلاع رسانی دادگاه ها دقیق و به هنگام نیستن و این خودش برای شهروندان و مراجعین اسباب دردسر میشه. از طرف دیگه آشنایی نداشتن به روند پیگیری پرونده و ناتوانی مالی برای گرفتن وکیل هم باعث میشه که رسیدگی به پرونده ها با دقت و سرعت همراه نباشه و این وسط دودش به چشم ارباب رجوع بره. در اصل 35 قانون اساسی ایران اومده که در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارن برای خودشون وکیل انتخاب کنن و اگر توانایی انتخاب وکیل رو ندارن باید برای اونها امکاناتی در نظر گرفته بشه که بتونن از وکیل استفاده بکنن. اونطوری که وبسایت خانه ملت یا همون خبرگزاری مجلس در ایران گزارش داده، رسیدگی به یک پرونده از لحظه آغاز تا زمانی که مختومه اعلام میشه گاهی تا 7 سال طول میکشه و این طولانی شدن رسیدگی به پرونده سبب میشه که در بسیاری مواقع ما شاهد رسیدگی عادلانه به پرونده های مردم و مشکلاتشون نباشیم. مثل همیشه از صبوری و همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا. شنوندگان گرامی رادیو فردا، اطلاع دارید که میتونید برنامه‌های هفتگی رادیو فردا رو به صورت پادکست هم بشنوید. کافیه سری بزنید به صفحه به وبسایت رادیو فردا، روی پخش زنده در سمت چپ که یک چهارخانه سیاه رنگ کلیک کنید و اونجا میتونید انتخاب کنید پادکست برنامه‌ها رو، از جمله همین برنامه رو که الان شنیدید. جامعه، شانس دوم شنیدن برنامه از رادیو هم در مجله نیمه شب رادیو فردا در بخش دومش خواهد بود. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز قریب.
در ادامه مسابقات جام جهانی والیبال که به میزبانی ژاپن در حال برگزاری است، تیم ملی والیبال ایران امروز در یک نبرد حساس مقابل تیم میزبان به میدان رفت و در حالی که دو ست اول را به چشم بادامی ها واگذار کرده بود، سه ست بعدی را به سود خود پایان برد و در نهایت با نتیجه 3-2 پیروز از میدان خارج شد. تیم والیبال ایران علی‌رغم برد امروز مقابل ژاپن با 9 امتیاز از 8 مسابقه در رتبه 7 جدول رده‌بندی قرار دارد. آمریکا با 24 امتیاز صدرنشین جدول است. تیم والیبال ایران دیدار بعدی خود را روز 30 شهریور دوشنبه آینده مقابل استرالیا برگزار خواهد کرد. تیم والیبال جوانان ایران هم امروز در ادامه رقابت‌های جهانی در این رده سنی در مکزیک تیم میزبان را شکست داد. با نتیجه 3-0. تیم جوانان ایران که پیش از این 3 باخت برابر تیم‌های والیبال چین، برزیل و آمریکا و 2 برد مقابل کوبا و ژاپن در کارنامه دارد، فردا شنبه برای کسب عنوان نهمی به مصاف تیم لهستان می‌رود. تیم ملی فوتسال زنان ایران برای حضور در نخستین دوره رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا امشب راهی کوالالامپور می‌شود. قایب بزرگ تیم ملی فوتبال سالونی ایران در جام ملت‌های آسیا در مالزی، نیلوفر اردلان، کاپیتان این تیم است که به دلیل مخالفت همسرش نمی‌تواند از کشور خارج شود. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، جروم والکه، دبیر کل فیفا، به دلیل شرکت در فروش غیرقانونی بلیت جام جهانی در بازار سیاه موقتاً از سمت خود برکنار شد. طی چند ماه گذشته بسیاری از مقامات فیفا به دلیل فساد مالی یا دستگیر شدند و یا از سمت خود برکنار شدند. و در دور اول رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا دیشب چند تیم مدعی بورسیا دورتموند و شالکه آلمان، ناپولی ایتالیا، اتلتیک بیلبائو اسپانیا، تاتنهام انگلیس و مارسی فرانسه حریفان خود را شکست دادند. دو دیدار آژاکس آمستردام با سلتیک گلاسکو 2-2 و لیورپول انگلیس و بوردوی فرانسه هم 1-1 مساوی به پایان رسید. تیم آز دالکمار هلند هم بدون بازیکن ملی پوش ایرانیش علیرضا جهانبخش با حساب 2-3 مغلوب پارتیزان بلگراد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب میشنیدیم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان مجله شامگاهی میرسیم و امیدوارم که روز جمعه خوبی رو ادامه بدید و داشته باشید و تلفن پیامگیر ما را هم که دارید 2420-22-11-22-112 و میدونید که شب و روز در اختیار شماست. با ما در تماس باشید و خدا نگهدار یکایک که شما.